بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خطبة له عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس، ابتدأهم خلقا عجيبا من حيوان ومواد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله بعد از وقفه‌ای که دست داد و نوبت گذشته هم چون سخن در این شب به مناسبت روز میلاد مسعود سیدت و نساء العالمین در اون باب بود، لذا الان از این نوبت ادامه مباحث شرح خطبه های نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو دوباره پیگیری میکنیم. خطبه ای که الان آغاز اون رو مطرح کردم خطبه 165 در ادامه خطبه های پیش گفته است. عنوانی که برای این خطبه مصححین نهج البلاغه مطرح کردند آن است که امام در این خطبه توضیح می‌دهد ویژگی ها و شگفتی هایی را از طاووس. طاووس، پرنده طاووس. البته امام ابتداءً یه کلیاتی رو در مورد پرندگان به شکل عام مطرح می‌کنند، بعد اونگاه ورود می‌فرماید حضرت به بحث طاووس. خب خطبه ایست بسیار دلنشین، بسیار جذاب، اما در این حال دشوار. امام از واژگانی در این خطبه استفاده می کنند که باز مانند خطبه هشت‌ماه اگر مجموعه این واژگان امام رو یه بررسی بکنیم، جمع‌بندی کنیم، شاید در مجموعه این خطبه ای که چندان طولانی هم نیست حداقل 100 واژه بدیع امام به کار بسته باشند که قابل تأمل و جدیست. لذا ارزش بلاغی این خطبه خیلی بالاست که خب ما طبعا چندان ورود به مباحث ادبی نمی کنیم و بیشتر به لحاظ محتوا خدمت عزیزان بررسی خواهد شد. اما پیشینه این خطبه هم زمخشری، جار الله زمخشری در ربیع الابرار این خطبه رو نقل می کند، عمده از قسمت های این خطبه رو، و همچنین لغوی بزرگ ابن عثیر در نهایه همین واژگان دشوار و غرائب و کلمات پیچیده امام رو شرح میکنه. یعنی یه چنین سابقه‌ای هم وجود دارد در این جهت. آغاز میکنم سخن رو که امام میفرماید ابتدأهم خلقا عجیبا من حیوان من حیوان و مواد. خداوند ابداع کرده، ابتدع، ابتدا با عین و ابداع از ماده بدع می آید. خداوند بدیع السماوات و الارض است. ابداع و ابتدا به معنای نوآوری است. استعذار دارید آفرینش الهی مبتنی بر الگوی پیشین نیست. حضرت احدیت خلقت رو بدون مثال قبلی، بدون طرح و مدل قبلی می آفریند. آغاز خلقت الهی نو آورانه است، نه اینکه طرحی باشد و که حضرت حق بر مثال و مدل قبل کاری را انجام بدهد. لذا امام می فهمن ابتدأهم نو آوری کرده است حضرت احدیت خلقا عجیبا. مخلوقات، خلق به معنای مخلوق است در اینجا، مخلوقات شگفتنگیزی را. من حیوان و مواد، این موجودات شگفتانگیزی که خداوند آفریده است، گاه اینها جاندارند گاه بی جان. جاندار اون ممکن است در اوج انسان باشد، ممکنه حیوانات دیگر باشند و حتی نباتات که اونها هم برای خودشون گیاهان نوعی جان دارند. من حیوان و مواد، مواد اون میشه جمادات به اصطلاح ما. آفریده از شگفتی هایی رو، مخلوقات شگفتی رو، من حیوان و مواد و ساکنن و زی حرکاتن، مخلوقاتی که اینها گاه متحرکند، پویا، دارای حرکتند، جا به جایی از نقطهی به نقطه دیگر دارند. حرکتشون گاه ممکنه به شکل رشد باشه، نمو باشه، گاه ممکنه به شکل جا به جایی باشه. و ساکنن و مخلوقاتی که اینها سکون دارن، هیچ جابجایی یا رشدی یا حرکت درونی مثلا در وجود اینها دیده نمیشه. ساکنن و زی حرکات. و اقام من شواهد البینات علی لطیف صنعتهی. من قبل از اینکه این قسمت سخن امام رو ورود کنم و توضیح دقیق تری خدمت عزیزان بدم، فقط یه جمله رو عرض میکنم که استعذار دارید در باب شناخت حضرت هدیت در قرآن مدلی رو و روش رو میبینیم که بسیار جذاب است. یعنی تکیه معرفی حضرت پروردگار در قرآن همان گونه که مشاهده میکنید بیشتر از مسیر و شاهراه طبیعت میگذرد. یعنی خداوند سبحان خود رو معرفی میکند با شواهد طبیعی آفرینش، نشانه هایی که در خلقت دیده میشه، نشانه هایی که عام است، گسترده است، برای همگان قابل مشاهده است، گستردگی دارد، دست رسی دارد برای انسان ها و جذابیت عام داره، یعنی زیبایی گسترده ای هم در اون دیده میشه. عمدتا در باب توحید، در باب معرفی حضرت حق، تکیه قرآن بر اینه که از آثار صنع طبیعی الهی انسان ها رو به فضای اندیشه و تفکر ببرد. نمیاد از تحدیت ابتداعا از معقولات شروع کند، نمیاد از پیچیدگی های فلسفی حضرت حق خودش رو معرفی کند. استقصان فوق استقصات نیست معرفی حضرت هدیت. بالاخره میبینید که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. از کوه است، دشت است، آسمان است، زمین است، دریاست، حیوانات، گیاهان و مجموعه این پدیده های این چنینی خلقت رو مشاهده می کنید که حضرت هدیت بدین گونه معرفی می کند ذات خودش رو در قبال آینه ای که منعکس کننده نشانه ها و براهین الهی است به شکل طبیعی که کاملا قابل دسترس و فهم برای انسان هاست. و این یه جذابیت و زیبایی داره که از دل طبیعت انسان ها به حقیقت واصل و نائل میشن در باب معرفت الله و شناخت الهی. امام هم همین گونه در جای جای نهج البلاغه همین سنت الهی رو پیاده میکنند. من جمله در این خطبه شریفه فرمود و اقام من شواهد البینات، به خدا اقامه کرده است، پابرجا کرده است، من شواهد البینات، از بینات و ادله و شواهد و شهود روشنگر، از یه مواردی که اینها جنبه شهود و شاهد دارن بر مدعای الهی، بر توحید خداوندی، بر حقانیت ذات حق، و اینها بینند، یعنی کاملا روشن، شفاف و روشنگر. من شواهد البینات، بر چی اقامه کرده است؟ اقامه شاهد کرده از تهدیت علی لطیف صنعته، بر لطافت و ظرافت صنعت خیش. همیشه خدمت عزیزان در تفسیر گفتم گاه ما فعل داریم، عمل، صنع، صنع و صنعت. فعل هر کاری گفته میشه، حتی شما میبینید به واکنش های شیمیایی میگیم فعل و انفعالات شیمیایی، اما هنگامی که کار مبتنی بر فکر و اراده و انتخاب است میشه عمل. اگر دقت و ظرافت به اوج رسید در یه عمل میشه صنعت و میشه صنع. لذا به خداوند فاعل گفته نمیشه، صانع گفته میشه. توجه دارید؟ اون خداوند صانع است، یعنی کار او برترین، الذی احسن کل شیء خلقه، به بالاترین مراتب حسن کار و فعل الهی مشاهده میشه. فرمود اقام من شواهد البینات علی لطیف صنعته، اقامت کرده، اقامه کرده است و شهودی رو، گواهی هایی رو در عرصه خلقت، روشنگر، شفاف، گویا بر لطافت و ظرافت صنعت و صنع خیش، باریکی کار خلقت اقامه کرده است و عظیم قدرته و بر قدرت عظیم خودش خداوند شواهد رو و گواهی ها رو پیش روی شما اقامه کرده است و گسترانده است انسان ها که می توانید ببینید و شاهد آن باشید. حالا شواهدی رو حضرت احدیت آورده است که ما چیزهایی را که من قادت له العقول معترفتن به، این شواهد به گونه ایست که منقاد می شود، سر به زیر می آورد و تواضع می کنند عقول، صاحبان اندیشه، صاحب خردان، اندیشه ورزان معترفتن به، در حالی که اعتراف می کنند به لطافت صنع الهی و به قدرت عظیم خداوندی اقرار می کنند. خداوند سبحان در طبیعت خودش و در نظام طبیعی آفرینش این شواهد رو اقامه می کنه، اما نتیجه اون خضوع عقلانی بشری است، تسلیم عقلی بشر است که انسان ها به تعبیر امام منقاد میشن، فرمان بردار و سربزیر میارن، کرنش میکنند. عقول، صاحبان عقل، عقل انسان در قبال این شواهد و بیانات الهی خازانه سربزیر میآورد و معترفانه اقرار به عظمت خداوندی میکند. معترفتن به و مسلمه و مسلمتن له، و عقول میان اعتراف میکنن، منقاد میشن و تسلیم خداوند میشن و تسلیم میشن برای حضرت احدیت. بر اساس بررسی این شواهد و این بینات و ادله‌ای که در خلقت در تمام پهنه آفرینش حضرت حق گسترانده است، در تمام حوزه، در همون موجوداتی که فرمود حیوان و مواتن، در به اصطلاح بررسی و شناخت همون موجودات زنده، مخلوقات زنده که خداوند آفریده است، همون مخلوقات بیجانی که انسان آفریده است، حضرت احدیت آفریده است برای نشان دادن به نمایش قدرت، و ساکنن و ذی حرکات و مخلوقات متحرک خداوند دارای حرکت و دارای سکون. و نعقد فی اسماءنا دلائله علی وحدانیته، این شواهد به گونه است، نعق نعیق یعنی بانگ، فریاد که بانگ میزند، فی اسماءنا در گوش جان و در گوش ما، دلائله علی وحدانیته، دلائل این شواهدی که خداوند و این آثاری که در وجود منظم جاری کرده است و به نمایش گذارده است، در گوش انسان بانگ میزند وحدانیت خدا را، و انسان را خازانه به تسلیم به زیر می آورد. خب جملات بسیار، جملات فخیم و بسیار زیبا و عمیقی است که امیرالمومنین مقدمتاً می‌فرمایند. حالا ادامه میدن، بازش میکنن بیشتر. و ما زرع من مختلف صور الاتیار التي اسكنها اخاديد الارض و خروق فجاجها و رواصي اعلاما. حالا میخوان از این شواهد بینات، از این نشانه های گویای حضرت هدیت و نوشنگر الهی که عقول رو اگر مورد بررسی و دقت قرار بگیرد به خضوع و می‌دارد، انسان رو تسلیم می‌کند، در گوش جان انسان نوای توحید الهی شنیده می‌شود، می‌خوان یه شمه رو امام بگن. به کجا اشاره می‌کنن؟ دست آدمی رو می‌گیرن می‌برن به سوی عالم و دنیای پرندگان. به عنوان یه نمونه از این شواهد، آدمی رو میگیرد امیرالمومنین، میبرد به سوی پرندگان. عبارت رو بگم و چراییش رو عرض کنم. فرمود و ما زرع، و آنچه خداوند زرع، زرع استعذار داری یعنی خلق، آفریده است و ازهره، آفرینش آشکار منتشر شده رو میگن زرع. و ما زرع، و آنچه آفریده است و نشر کرده است و ظاهر کرده است خداوند، من مختلف صور الاتیار، از شکلها و گونه های مختلف اتیار و طیور و پرندگان. امام فهمد یکی از اون جاهایی که بالاخره عقول رو متحیر می کند، تسلیم می کند، خاضع می کند، در گوش جان انسان نوای وحدانیت الهی رو منتشر می کنه، عالم حیوانات هست. تعبیر امام اینه، من مختلف صور الاتیار، این گوناگونی، این شکلها و گونه های مختلف پرندگان است که انسان رو متحیر و مبهوت می کند هنگامی که مورد مطالعه قرار می گیرد. حالا از ابعاد این جورا جور بودن گونه گون بودن امام از ابعاد شروع میکنن، از سه بعد حیوانات رو، این پرندگان رو تقسیم میکنند و یه مقدماتی رو میگن تا ورود کنن به یه حیوان خاص، به یه پرنده خاص، که نظر مبارکشونه که در این خطبه اون رو مطرح کنن. بعضی این خطبه 165 نهج البلاغه رو اسم گذاری کردن خطبه طاووسیه. اسم این خطبه اصلا اینه. خب اینه که امام ورود میکنن به عالم پرندگان. چون استعذار دارید ببینید شواهد و نشانه های الهی رو بررسی کردن، گاه ممکنه ما دل زمین رو بشکافیم بریم درون لایه های زمین، معادن مختلف، ذخایری که ذات احدیت برای انسان ها قرار داده، شگفتی هایی که در دل زمین، سوخت های فسیلی غیره و کانی های متفاوت ارزشمند در اوج که در لایه های مختلف زمین چیده شده است و به امر الهی و اذن الهی خلاقی شده. موجوداتی که در لابلای لایه های درونی زمین زندگی می کنند و شگفتی هایی دارند اینها. بالاخره شکافتن لانه مورچگان و انسان برسد به اون اعماق درون و اونو شکلهای اون رو عرض به خدمتون، شیوه زمستان زیستن و کندوها و لانه ها و این مسائل و مورچگان مورسمترلینگ باشه و امثال اینها باشه مثلا فرض فرم. خب شناخت پدیده‌هایی که در زمینن زیر زمینن این دسترس نیست، در دید نیست برای همگان. گاه ممکنه ما آیات الهی رو در سطح زمین بررسی میکنیم، در دل جنگل ها، در اعماق دره ها، این سو اون سو دسترسه، اما برای همگان نباز. اما وقتی چشم باز میکنید به آسمان، فقط کافیه سر رو بلند کنیم، بعد بالای آسمان میبینید بر فراز سرمون عالم پرندگان را. یعنی دسترس ترین و مورد دید ترین شواهد طبیعی و حیواناتی که از عالم خلقت میشه اینها رو دید و بعد روشون کار کرد، مطالعه کرد، زیبایی های اینها رو کشف کرد، یافت پرندگانن که اینها کاملا دسترس وزی. به همین خاطر تو قرآن تأکید به این نکته میشه. مثلا اولم یرو الطیر مسخرات فی جو السما، سوره مبارکه نحل. اولم یرو، آیا تأمل نمی کنید؟ الطیر، به پرندگان، مسخرات فی جو السما، که اینا چگونه تسخیر شده یند در فضای آسمان، این اوجشون، پروازشون، به زیر آمدنشون، حرکتشون، که حالا امام اشاره دارن به این. یا مثلا فرض بفرمایید این آیه عجیب سوره نور، آیه جهلیه که سوره نور، الم ترن الله یسبح له من فی السماوات و الارض، عرض کردم از عجیب ترین آیات قرآنه. آیا پیامبر علم تره؟ آیا بررسی کردی، تأمل کردی که ان الله، به راستی خداوند، یسبح له، تسبیح میکند برای او، من فی السماوات و من فی الارض، هر آنچه و هر آن که در آسمان ها و زمین است، و طیر، در میان تمام اینها یک باره من فی السماوات و الارض همه رو شامل شد. حالا یه مرتبه میفهمد و طیر، اسم این رو میگیم ذکر خاص بعد از عام، یعنی از میان همه موجودات انگشت اشارات ذات احدیت در تسبیح خداوندی بکرفت به طیور و حیوان پرندگان. به دلیل این محسوس بودن، مشاهد بودن، دیده بود شدن وضعیت اینها و طیر، صافاتن، و اشاره میشه به این نظم و به این شیوه منظم حرکت پرندگان. صافاتن، بعد کلون قد علم صلاته و تسبیحه، و تمام این پرندگان و تمام این موجودات علم دارن به صلات خداوند، به نیایش برای ذات احدیت و تسبیح برای خداوند. والله علیم بما یفعلون، خداوند به اون چه عمل میکنند انسان ها علم کافی رو داره. یا مثلا این آیه سوم هم، اولم یرو الطیر، آیا انسان ها، این اونجا خطاب به پیامبر بود، اینجا همه ای انسان ها، اولم یرو الطیر، آیا انسان ها رو این طیر، اسم جنس یعنی پرندگان، آیا انسان ها رو پرندگان مطالعه نمی کنن، بررسی نمی کنن؟ فوقهم، دیگه مشخص شد، فوقهم یعنی بالا سرشون کاملا، فقط کافیه سر رو بلند کنن. فوقهم صافاتن، چگونه اینها منظم و یقبزن، پر می گشایند، میبندن، باز میکنن، اوج میگیرن، به زیر میان، پرواز میکنن. ما یمسکهن الا الرحمن، و اینها این قوه پرواز رو و این حرکت در جو رو ندارن و اینها رو حفظ نمیکند مگر خداوند. یعنی قوانین الهی است که این استعداد رو به این پرنده داده که به این شیوه بر جاذبه زمین چیره بشه، غالب بشه و با این قاعده بالا برنده بتواند پرها رو به گونه حرکت بده رو به بالا بره، وقتی میخواد بیاد پایین به شکل دیگری بال رو حرکت بده به زیر بیاد، خفض جناح کنه به تعبیر قرآن، بال رو جمع میکنه میاد پایین، پهن میکنه میراد بالا با شکلهای مختلف. ما یمسکهن الا الرحمن، اینها از مصادیق رحمت خداوند و کار خداوند رحمان است. انه بكل شيء بصير، و خداوند بر هر امری بصیر است. پس مشاهده میکنید که عالم طیور و پرندگان در قرآن عالم ویژه‌ای است عزیزان، و ذات اهدیت التفات ویژه‌ای داره. به همین خاطر امیرالمومنین لازم است که در باب تفسیر همین آیات شریفه قرآن این گونه سخن بگوید که تا اینجا خوندیم: و ما ذر امن مختلف صور الاتیار، و آنچرا که خداوند، یعنی از شواهد بینات الهی آنیست که خدا منتشر کرده است از شکلهای گوناگون و متفاوت پرندگان. استعذار دارید تا الان قریب 11,000 گونه، 11,000 گونه پرنده شناخته شده است تا الان. پرنده شناسان عالمان این رشته قریب 11,000 گونه شناختن که هر کدام از این گونه ها میلیون ها شکل و جور و عرض به خدمتون قاعده خودش رو داره، که دیگه واقعا به واقع عمر یک انسان محقق دانشمند برای شناختن یک گونهش کفاف نمی کنه واقعا که بخواد یک گونه رو بشناسه از این 11,000 گونه پرندگانی که در عالم وجود منتشر شده است، زرع به تعبیر امیرالمومنین. خب حالا امام اشاره میکنن به تنوع این پرندگان، یه دستبندی میکنن از سه منظر. ابتداعا میفرماین که علتی از کنه ها، این پرندگانی که ساکن کرده از خدا اینها رو. خب پس تقسیم اول امام به لحاظ زیست بومه، به لحاظ زیستگاه پرندگان، پرندگان به لحاظ اقلیمشون و به لحاظ زیستگاهشون تقسیم بندی میشن به مقتضای جغرافیای اقلیمی که دارن. پرندگان متفاوتن که کجا زندگی میکنن. میفرماید اسکنه ها اخادید الارض، اخادید اخدود، جمع اخدود، اخدود به معنای شکاف، شق، بگیم اعماق زمین، دره ها، عمق ها، شیار ها، شکاف ها، دره ها. پرندگانی که اینها رو خدا ساکن کرده است در این دره ها و اعماق و پستی های زمین و در این دره های عمیق و امثال اینها، اینها در این مناطق زندگی می کنند، پرندگانی که از این جنسند، مسکن اونها و زیستگاهشون اینجاست. و خروق فجاجه ها، و باز پرندگانی که نه، اینا در خروق زمین زندگی می کنند. خروق، خرق، الفلات به معنای فلات، به معنای زمین های مسطح گسترده وسیع، دشت ها، دشت های این چنینی، فجاج، دشت هایی که فجاجن، یعنی مسیر آمده شدن، هم وسعت دارن، پهنا دارن، مسیر آمده شد هم هستن. و خروق فجاج ها گونه ای از حیواناتن، بخش های از پرندگانند که اینها در اون پستی ها و اعماق و دل دره ها نیستن، اینها در دشت ها، فلات ها، کویر ها و امثال اون زندگی میکنن. اصلا جنس این پرندگان با جنس اون پرندگان، فیزیولوژی اینا متفاوته، نیازهاشون متفاوته، تغذیهشون متفاوته، و خداوند اینها رو گونه گونه، شکلهای ظاهرشون هماهنگ با محیط زیستشونه، رنگشون هماهنگ با محیط زیستشونه، خداوند اینها رو اینطور قرار داده است. سوم، و رواسی اعلامها، و پرندگانی که خداوند اینها رو ساکن کرده در رواسی اعلام. کلمه رواسی جمع راسیه، راسیه به چی گفته میشه؟ والجباله ارساها، خداوند کوها رو ارساها، راسیه به معنای لنگر، به کوها لنگر گفته میشه، چون ثبات زمین و لنگر زمین این کوهان، اینهان که والجباله و تادا، اینها میخهای فرو رفته در بخشهای زیرین زمین و زمین رو از این و تدب سخور میدان عرضه، به تعبیر خود امام در خطبه اول نهج البلاغه، این استرابات زمین و لرزشهای زمین رو خداوند با همین کوها حفظ میکند. اینها میخها و وتد زمین و لنگرهای زمین هست. امام فرمان بعضی از پرندگان رو ساکن کرده در اون اعلام علمها و اون به چشم آمده کوها، برآمده کوها، میشه بگیم اون کوهای مرتفع و قله های کوها، در اون بلندی های کوها خب پرندگانی مانند پرندگان بلند پروازی چون عقاب ها و امثال اینها که اینها کوهای بلند آشیانه اونهاست که وقتی بلند میشه از سر اون کوه میبینید چگونه یه بالی میزند، یه پری میزند، کل اون منطقه رو گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه ایان در نظر ماست. فرمود و روانسی اعلامه ها. خب این یه تقسیم امام میفرماد این صنوف مختلف پرندگان رو ذات احدیت گونه شناسی امام میکند و میفرماد آفریده است. حالا از باب دیگه تقسیم میکنند باز امام، من ذات اجنهت مختلفه، باز از جهت بال و پر، شکل بال پر و بال و پر زدن پرندگان مختلفن. امام میگن من ذات اجنهت مختلفه، این حیوانات و این طیور رو خدا از جهت دارای بال و پر بودن و جناح بودن مختلف قرار داد، و حیات متباینه و هیئت‌ها و شکل‌هایی که متباین با هم است، جور و نوع بال اینها متفاوت است. مصرفت فی زمان تسخیر، البته اینها مصرفن یعنی گوناگونند، اینها تصریف شدهند، شکل شکلند، اما همه فی زمان تسخیر، همه در مهار تسخیر الهی هستند، همه بر اساس قواعد و فرمان خداوند. اولم یرو ال الطیر مسخرات فی جو السماء، آیه شریفه که خوندیم که خداوند میفهمد همه اینها با قاعده و قانون الهی، همه این پرندگان دارن زیست میکنن. باز میشه این تخم، این پرنده میاد بیرون، رشد طبیعی خودش رو میکنه، هیچ نیاز به آموزش از هیچ کی نداره، دوست میشناسد، دشمن میشناسد، نوع تغذیه خودش رو بلده، هیچ نه لب میزنه، نوک میزنه به گیاه سمی، نه غذای مسموم میخوره، نه نیاز به رودشویی داره، نه نیاز به درمانگری دارد، پزشکی باشد مالجش کند این چیزها رو، کاملا خود این حیوان میداند، سرماشو میدانه، گرماشو میدانه، کیفیت زیست رو میدانه، سرمایش گرمایش همه چی تنظیم شده، کاملا تعلیم داده شده بالغریزه بر اساس تعلیم الهی، این مسخرات رام شده و در مسیر فرمان الهی داره حرکت میکند این حیوان، و مسئولیت خودشو در آفرینش به عهده میگیرد این پرنده. فرموسا مصرفت فی زمان تسخیر، حالا این اختلاف اینها، مرفرفت به اجنهتها فی مخارق الجو المنفسخ، بعضی اینها مرفرفه هستن، یعنی حیواناتی که رفرف دارن نه صف صف، اینها بالشون رو باز میکنند و میگسترانند. مرفرفت به اجنهتها فی مخارق الجو، در این اعماق آسمان، مخاریق جو المنفسخ، منفسح از ماده فسحت میاد، فسحت فسحت میدان بلاغت بیار یعنی گستردگی، در این فضاهای گسترده الهی در زمین و الفضاء المنفرج و در آسمان ها و فضاهای گشوده شده، اینها بالها رو میگسترانند، یعنی امام اشاره میکنند به گونه ای از پرندگان که اینها ملاحظه میکنید یه بال میزند نیم ساعت حرکت میکنه، این شاهین رو میبینید، این عقاب رو میبینید، این کرکس رو میبینید که اینها رفرف دارند، یه بال میزند و مثل هواپیما میبینید داره کیلومترها رو حرکت میکند، و کافیه فقط با اون دنباله های پرش جهتش رو بالاخره سکانداری میکنه، راست بره چپ بره، اما بال رو تکان نمیده، بر اساس همون قاعده و قانون الهی داره سیل خودش رو رفرف میکند. مرفرفتن به اجنهت هافی مخارق الجو، عرض به خدمتون در این فلات ها، بیابان ها، وسعت های گسترده زمین و جو فضا و آسمان منفرج و باز، کونه ها بعد اذ لم تکن فی عجائب صور ظاهره، خدا اینها رو آفرید، تکوینشون کرد، شکل داد بهشون. بعد از لم تکن، نبودن اینها، اینا که معدوم بودن، اینا که وجود نداشتن، فی عجائب صور ظاهره، در شگفت‌ترین صورت‌ها و شکل‌های ظاهری نگاه می‌کنید، مبهوت می‌مانید شکل این پرندگان رو، تفاوت اینها رو با هم. بالاخره و چرا در قفس هیچ کسی که کس نیست، به تعبیر سهراب، از همون نگاه می‌کنید و عرض به خدمتون این مگسش رو نگاه میکنید، از کوچکترین این حشرات رو نگاه میکنید، کوچکترین این پرندگان رو نگاه میکنید، تا بزرگترین، طویلترین، عظیمترین این حیوانات، که این پرندگان که میبینید گاه طول و عرض و عمقشون، وزنشون چه مقدار میشه و چه حالی پیدا میکنه، که امام اشاره میکنن. و رکبها فی حقاق مفاصل محتجبه، و خدا اینها رو رکبها ترکیب کرده، فی حقاق، حقاق حق و حقه، جایی که حالت تدویری مانند داره، یعنی قسمت هایی که اطراف المفاصل، مجتمع المفاصل، سر زانو، که این کلیت زانو میشه حقاق، یعنی جایی که دو استخوان فرو میرن، به مجموعه تمام این منطقه حقاق گفته میشه. و رکبه ها، و خداوند بالهای اینها رو به گونه ای طراحی کرده و ترکیب کرده است، فی حقاق مفاصل، اینها رو در یک حالت به اصطلاح اجتماعی و جمع شدن و گرد آمدن مفاصل و نقاط جدا شدن و مفصلهای اینها رو در بالهاشون به گونه ای طراحی کرده است که محتجبه، اینها پوشیده شده است. حالا این بافتهای گوشتی داره، بافت‌های پوستی داره، و بافت‌های از جنس پر و امثال اینها داره. یه نکته ظریفی رو با این ترکیب حقق مفاصل و مجمع مفاصل ما اشاره می‌کنه. گاهی بعضی از این حیوانات بزرگ رو که می‌بینید، بالهای اینها خیلی عظمت داره. یعنی اینها قابل تا شدن، جمع شدن، می‌بینید مثلا آدم خفاش رو، این قطعه قطعه بودن بال رو مشاهده میکنید، که این مفصلهای بال رو بررسی میکنید، چگونه اینها ترکیب شده، رو هم جمع میشه، باز میشه مثل چتر. اینا مثل این چترهایی که برای آفتاب میزن، باز میشه، یا چترهایی که از وسط شکسته میشه، جمع میشه، کوچیک میشه. میبینید خداوند بالهای اینها رو طوری جمع کرده، این بال گسترده پهن میشه، باز بر اساس اون حقاق المفاصلی که امام میفرمایند، رکبه ها فی حقاق مفاصل محتجبه، اینها جمع میشه، گرد میاد، یه شکل عجیبی رو در این بالها خداوند به اینها داده، که رفرف میکنن و اینها پر میکشند و حرکت میکنن. و اما و منع بعضها به عبالت خلقه ان یسمو و فی الهوا خفوفن، ولی بعضی از این پرندگان رو خدا به گونه‌ای قرار داده است که اینها به دلیل عباله، عباله زخم بودن و درشتی، سنگین بودن، ثقل داشتن، بعضی از این پرنده‌ها به گونه سنگین و ثقل دارن که نمیتونن، انیسم و فلهواء خفوفن، که اینا با خف و سبکی بتونن در آسمان پرواز کنن. این شترمرغ نمیتونه پرواز کنه، بالاخره گفتن بپر، گفت شترم، گفتن که عرضم به خدمتون شیر بده، گفت مرغم. و این اصطلاحی داریم به کسایی که درست نمیشه شناختشون، میگه آقای شطور مرغ. این حالت رو داره. و خب بالاخره این حیوان ها با سرعتی که میتونه قریب 90 کیلومتر این حرکت کنه، این حیوان سرعتش خیلی بالاست، میتونه اینطور حرکت کنه، و اما بال هم داره، کاملا بال قوی، از همین رکبه هایی که امام میفرمایند، اما توان پروازی نداره این حیوان که بخواد بونش. و حیوانات دیگری که به دلیل وزن و سنگینیشون، اینها رو سطح زمین پرواز میکنن، اینا نمیتونن برن بالا، نمیتونن چند هزار متر از سطح زمین مثل بعضی از پرندگان دیگه برن اوج بگیرن و به اون بلندی ها برن، بلکه اینها امام میفهمند و منه، اینها رو خدا منعشون کرده، کنترلشون کرده، بعضی از این پرندگان را به عبالت، یعنی به خاطر سنگینی و به خاطر اون ضخامت و درشتی هیکلشون، فیزیولوژیشون، خلقه ان یسم و فی الهواء خفوفن، اینی که در جو و در آسمان با خفوف و سبکی بتونن سیر کنن، پرواز کنن مانند پرندگان دیگر. و جعل یدف و دفیفن، اینا رو به گونه ای قرار داده که دفع میکنن، رفع نمیکنن. یعنی اینا رو سطح دفع، رو سطح پایین تر زمین پرواز کردنه، اینا رو سطح پایین تری پرواز میکنن. برای یه هلیکوپتر در چه سطحی میره بالا؟ یه پرنده، یه ولو نمیدونم پرنده کوچک باشه، جنب جت بزرگ نباشه، اون تا چه چند پا میره بالا، چند فوت میره بالا؟ توجه دارید؟ این چند فوت میره بالا. خداوند بعضی از این پرندگان رو هلیکوپتری قرار داده است، بعضی هاشون رو جنب جتی قرار داده است، بعضی ها رو بینابین قرار داده. جعله یدف و دفیفن، عرض به خدمتون، اینها جوری میرن که روی زمین حرکت میکنند، نه خیلی بالا نمیرن. و نسقها، و اینها را نسقها، نسق یعنی ترتیب، منظم کردن، ترتیب دادن، شکل دادن. و اینها رو خدا سامان داده، الاختلاف ها فی الاسابیق. حالا از باب دیگری باز امام، این شد دو تا تقسیم در مورد حیوانات، یکی به لحاظ زیستگاهشون و اقلیم حیوانات اشاره کردن، زیست بومشون، دوم به لحاظ وضعیت بالها و شکل پرششون که بعضیا بلند پروازند، بعضیا کوتاه پروازند، بعضیا میانه پروازند، به دلیل اون شکل مفاصل و بالها و این خصوصیاتشون. حالا امام به ظاهرترین ویژگی حیوانات رو باز از این باب این پرندگان رو تقسیم میکنن، به لحاظ شکل ظاهر و رنگشون. میگن و نسقها، و این حیوانات رو، این پرندگان رو خداوند سامان داده، الاختلافها فی الاسابیق، به خاطر اختلاف و تفاوتشون در اسابیق. اسباق سبق، سبق یعنی رنگ، سبق یعنی رنگ. اینها رو به لحاظ اختلاف رنگ هاشون خداوند تفاوت قرار، به لطیف فقدرته و دقیق صنعته، بر اساس تمام باریکی ها و لطافت قدرتش و دقت در صنع و ساخت و فعل الهی، اینها رو بر اساس رنگ. حالا چه تعبیر دلنشین زیبایی رو در تفاوت رنگ پرندگان امام به کار میبرن. میفهمن فمنها مقموسون، مقموس قمصه به معنای فرو بردن است. یه پارچه ای رو این تشت آب رو میگذاشتن، میخواستن این ملحفه رو بشورن داخل اون، این ملحفه رو کاملا میذاشتن، با دست فشار میدادن، میرفت خیس میشد، زیر آب میماند، این میشد قمص. تقمص با سین و تقمد یک معنا داره، تقمده الله فی بهار رحمته، خدا فلانی رو فرو ببرد در دریای رحمت خیش. این قمصه هم همون معنا رو داره. فمن فمنها مقموسون، بعضی از این پرندگان رو خدا فرو برده، فی قال قالب لون، قالب میگیم قالب، ما اصطلاح خودمون صحیحش چیه؟ قالب دیگه، بر وزن فاعله. قالب یعنی یک شکل حالات خاصی که شما قالب در ریختگری دارید، نمیدونم در کفاشی دارین، در شیرنی پزی، بهتر ملموسه برای خانم‌ها که ماده رو می‌ریزن داخلش. چی؟ گاهی توی قالب اینها رو، یک پرنده‌ای رو خدا فرو برده در یک قالبی رنگ، یعنی در یک خم رنگ شکل گرفتنی، فی قالب لونم که لا یشوبه غیر لون ما قم صفی، که تمام وجود این پرنده گویا رفته در این خم رنگرزی الهی، بیرون اومده که یک لکه غیر از رنگی که تمام وجودش رو گرفته در این پرنده نیست. این کبوتر رو میبینید تمام وجودش سفید، این کلاغ رو میبینید، این کلاغ‌های سیاه رو میبینید، کلاغ‌های دو رنگ نه، کلاغ سیاه، زاغ‌های تمامش، اصلا عرض به خدمت رو میگن آپرکلاقی، تمام وجود این حیوان سیاه نیست، بالاتر از سیاهی رنگ، بالاخره این تمام وجودش سیاه، اون تمام وجودش سفید. این طوطی رو میبینید تمام وجودش یک دست سبز، این قناری رو میبینید تمام وجودش یک دست زرد، زرد قناری. عرض به خدمتون، به این گونه‌گاه خداوند این حیوانات رو رنگامیزی میکند، به تعبیر امیرالمؤمنین. الله اکبر. اختلافها فی الاسابیق، به لطیف قدرته و دقیق صنعت. فمنها مقموسون، بعضی از اینها فرو رفتن، فی قالب لونن، در یک قالب و در یک فضای رنگی که لا یشوبه غیر لون ما قم صفی، هیچ چی دیگه قاطیش ترکیبش نمیشه، فقط یک دست و خالص یک رنگ. اما و منها مغموسون، یه پرنده رو نگاه میکنید 5 رنگه، یه پرنده رو نگاه میکنید 10 رنگه. بعضی اونقدر انسان متحیر و مبهوت میمونه اصلا وقتی رنگامیزی این پرندگان رو میبینه، گاهی هیچی نمیتونه بگه، میگه سبحانک ما خلقت هذا باطلا. و منها مغموسون فی لونن، گاه خداوند یک حیوان رو فرو برده در اون ظرف رنگ، فیلون سبقن، در اون جنس خاص اون رنگ، اما قد توقع به خلاف ما سبقه به، اما اومده فقط این دور این گردن این حیوان رو توقیش کرده. همین اصطلاحی که دوستان کفترباز، دوستان محترم کفترباز به کار میبرن، اینو توقیش کرده، یعنی دور گردن این رو اصلا یه جوری قرار داده. بعد میبینید قیمتش گفت تومن تومن فرق میکنه. این یه شکلی، یه رنگی، یک حالتی پیدا کرده است که یا للعجب. قد توقع به خلاف ما سبقه به، هرچه رنگ اینه، اما این توق یه رنگ دیگر، گاه یه قسمت بال رو، گاه یه قسمت بدن دیگر رو خداوند متفاوت قرار داده است. بلاز از 3 منظر یه نگاه متفاوت، یعنی یه تقسیم 3 گانه رو با 3 ویژگی امام در مورد زیستگاهشون، در مورد نوع پرها و حرکت و پروازشون، مدل پروازشون پرندگان و به لحاظ رنگامیزیشون، این تقسیم رو امام ارائه دادن. حالا بعد از این که به شکل عام و کلی در مورد پرندگان این مطلب رو فرمودن، میفهمن و من اعجب ها، از عجیبترین ها، این ها به چی برمیگرده؟ به اون اطیار، پرندگانی که اول سخن فرمودن، از عجیبترین پرندگان، الذی اقامه فی احکم تعدیل، اون حیوانی است که اقامه فی احکم تعدیل، خداوند اون رو پابرجا و افراشته کرده است، این حیوان رو در استوارترین شکل معتدل، فی احکم تعدیل، چه موزون، چه پابرجا سامان یافته این حیوان رو قرار داد. و نزده الوانه فی احسن تنزید، و خدا نزده یعنی چیده شدن، منزود، طلع منزود، گاهی به حالت همین حالت که میگه خوشه موز رو میبینید چطور چیده شده، مثلا گاه 3 طبقهش رو هم میبینید، عرض به خدمتون چیده شده ای رو همه میخواد دست بزنیم، یه فروشی میگه آقا نه نکن، جدا نکن، بود کلش برداری، اون چیده شده و طبق طبق روی هم میشه تنزید. فرمود و نزده، اون حیوانی است که خدا چیده است منظم، الوانه و رنگ این حیوان را، فی احسن تنزید، در بهترین و نفوترین چیدمان رنگی، در بهترین شکل رنگامیزی، به جناهن. پس امام میگن از مجموعه این پرندگان یه پرنده ایست که به لحاظ رنگامیزی شگفت‌انگیزه، متفاوت است. به لحاظ جنس پرش، به جناهن، با بالهایی که اشرج قصبه، اشرج ای امزجه، خداوند ترکیب کرده است، فرو برده است قصبه، تو بال این یه قصبی داره که بقیه بال به اون قصب فرو برده و ترکیب شده است. این دیگه چون طاووس رو دارن امام میگن، هنوز اسم نبردن اما مشخصه دیگه. بالاخره شما مهمترین عضو بدن و زیباترین ویژگی که از طاووس ما سراغ داریم چیست؟ شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند، گر برانند به قهرش پدر و مادر خیش. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، در گذشته برای چوب خط قرآن چی میذاشتن؟ پر طاووس میذاشتن. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش، گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. این پر طاووس با این ویژگی، خب حالا ببین همین پر طاووس رو وقتی دستتون میگیرید از کجاش میگیرید؟ از اون قطعه نازک نیی که تمام قسمت‌های پر متصل به اون میشه، ستون فقرات این پر محسوب میشه، اون رو دستتون میگیرید. امام چه تعبیر عجیبی رو میفرمایند، به جناح اشرج قصبه، او میگن قصب که ترکیب شده این بالها با این قصب، با اون محوریت اصلی این پر و بال، و زنبن، و این طاووس یک دنباله‌ای داره، این بالهاش کشیده میشه، کشیده میشه، دنباله پیدا میکند، اطال مذهبه او، که بسیار کشش اون و انجرار اون و حتی روی زمین کشیدن اون طولانی است، یعنی گاهی تا 2.5 متر بین نوک این طاووس تا انتهای دمش کشیده میشه. بالاخره باغ پرندگان اصفهان رفتیم دیدیم آقا بالاخره از نزدیک، و تو این باغ پرندگان امثال اینها، این عرضم به خدمت جناب عالی، دیگه از نزدیک میشه دید این حیوان رو با این ویژگی ها و شگفتی هایی. خب این و زنبن اطال مذهب، امام تأکید کردن اول رو شیوه رنگ این حیوان. بالاخره ببینید از اسامی که به طاووس در پارسی داده شده است، لقب بهش داده شده این حیوان، در پارسی 2 لقب داره این حیوان، یکی فراش مرغ، چون مرغیه که بالشو پهن میکنه، فراش باد سبا به تعبیر سعدی پهن میکنه، 2 هزار چشم، هزار چشم، چون داخل پر طاووس نقش چیه؟ چشمه. حالا هزار تا نیست دیگه، از باب مبالغه ممکنه فرض کنیم مثلا تو مجموع این بالها 200 تا حدودا تصویر چشم در بیاد، اما هزار چشم در ادب پارسی بهش میگن وقتی که باز میشه این پرها. امام به اون رنگامیزی اول اشاره کردن، بعد به شکل بالها اشاره کردن. حالا دقت بفرمایید، پرها و بالهای طاووس، و دشمن طاووس باشد فر او، ای بسا شهر را که کشته، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او، دشمن طاووس باشد پر، به خاطر پرش میکشنش که این پرشو بردارن به چه قیمتی بفروشن این حیوان رو، صید میکردن در گذشته. اذا درجه، حالا امام به یک صحنه عجیبی از این حیوان اشاره میکنن که امام میخوان یه تصور غلط، هدف امیرالمومنین جانورشناسی نیست که اینجا، هدف امیرالمومنین توحیده، میخوان از مسیر جانورشناسی و پرندشناسی ما را به کجا ببرند؟ به دربخانه توحید الهی ببرند. ببینید چه کرده از خداوند با یه حیوان، و این هم لذت اون، زیبایی اون، بهره اون برای کیست؟ برای شما انسان هاست. این زینت افزایی خلقت برای شماست، برای حسن نظر شماست، برای لذت سمع و بصر شماست، برای همه ویژگی هایی که اینها در خلقت و در آفرینش برای شما این مخلوقات دارند. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، بناس منافعش برای شما تسخیر شده باشد و به سود شما باشه. حالا در اینجا تو این باب شناخت این حیوانات، چون مسیر مسیر معرفت الله و توحیده، نباید انحراف فکری باشه، باید درست شناخته بشن این حیوانات تا درست برسیم به مقصد. حالا تو باب توحید یه باور، تو باب طاووس یه باوری بوده که در مورد کلاغ هم این باور بوده، در مورد بعضی از حیوانات هست، که اینها یک خرافاتی که از این خرافات باید یه ادبیاتی هم خارج شده، یک به قول غربی های ساب کالچری، یه خورده فرهنگ هایی در اومده. حالا من مطلب امام رو بگم، امام میخوان بزدایند این مطالب انحرافی خرافی جعلی رو که مسیر رو عوض میکنه، میخوان بزدایند پیرامون این حیوان. اذا درجه علل انسا، درجه ای مشا، منطقه درجه رو به بالا میگن، درکه رو به پایینه دیگه، یعنی وقتی حرکت میکنه رو به جلو و بالا. اذا درجه علل انسا، این طاووس نر وقتی حرکت میکنه به سوی جفتش، علل انسا نشره من تیه، این بالها چیه؟ تیه، بسته شده و جمع شده است. حالا بالاش چیکار میکنه؟ نشره. وقتی این طاووس نر میخواد به طرف جفت خودش بره، اول چیکار میکنه؟ دیدیم این زیبایی های خودش رو نشان میده. و این رو به جناب عالی عرض کنم، این ویژگی فقط اختصاص به طاووس نر داره. طاووس ماده امکان باز کردن و تاجی شکل کردن بالهای خودش رو ندارد، این فقط هنر طاووس نره، یعنی به لحاظ ظاهر میدونید در بین انسان ها تفاوت بین زن و مرد اینه که زن بهره بیشتری از جمال الهی برده است، مرد بهره فزونتری از جلال خداوند. خداوند به زنان زیبایی های خاصی داده که به مردان اون زیبایی های جسمی رو نداده، به همین خاطر که بحث پوشش هم متفاوت میشه بین زن و مرد. اما در عالم حیوانات برخلاف این که در میان انسان ها جنس زن زیبایی فزونتری از مرد دارد، در بسیاری از حیوانات نرها زیباتر از ماده ها هستند. این رو خداوند قرار داده. بالاخره بحث خروس و تفاوت اون رو با اون کال و کاکل و با اون چشم و چشم خروس به تعبیر فردوسی، عرض یکی به سان خروس که اون زیبایی که در حدیث سفینه مطرح میکنه در مقدمه شاهنامه، و بقیه حیوانات هم شما شیر یالدار نر رو ببینید، شیر مادر رو میبینید و تفاوتشون رو به لحاظ زیبایی ظاهری و اون توانمندی ها. طاووس هم همینطوره. طاووس نر بسیار زیباتر از طاووس ماده است. حالا این طاووس درجه علن اونسا بالهای بسته شدهش رو نشر میکنه. امام میفرمان و سما بهی متلن، سما به یعنی رفعه، و این بالها رو پرها رو میبره بالا، پرها رو میبره بالا به گونه ای که متلن علا رأسه. متل اطلال به معنای اشراف، که میاد بالا سرش قرار میگیره، یعنی بالها جمع میشه، پهن میشه، از جمع بودنش پهن میشه، بعد میچرخه میتابونه میاره بالای چی؟ اینها رو میاره بالا سر خودش، چتر میکنه. متلن علا رأسه، چه تعبیر عجیب به کار میبرن. که انهو قل و دارین انجهو نوتیهو. گفتم این کلمات که امام تو اون خطبه به کار میبرن دیگه، اینا کلمات که انهو قل، قل یعنی شراع و سفینه، به فارسی یعنی چی؟ یعنی بادبان. این پرهاشو مدل بادبان میکنه. که انهو قل، قل و دارین، حالا یه بادبان هایی بوده که این مدل بادبان، شکل بادبان و زیباییش منحصر بوده در زمان امیرالمومنین، که اتفاقا مال کجا بوده این بادبان ها؟ مال خلیج فارس بوده، مال دارین بوده. نسبت به دارین میشه داری. دارین کجاست؟ بحرین. بخشی از بحرین دارین بوده در خلیج فارس. بهترین بادبان ها رو میساختن در اون تاریخ، زیباترین بادبان ها رو میساختن. امام میفهمن این مثل بادبان های زیبای داری، این پرهای خودش رو به این شکل میده که انجهو، پرهایی که مثل بادبانیست که انجهو، انجه اون حالتی که وضع رفع بالا میبرد پایین میآورد، مال الان یمین مال الان شمال چپ راست، این به اصطلاح نوتی یعنی ملاح، یعنی بهار دریانورد. این دریانورد و ملاح این بادبان رو بالا پایین میبره، چپ راست میکند. این طاووس بالهاشو مثل بادبان بزرگ کشتی اینها رو باز میکنه، چپ میکنه، راست میکنه، بالا میاره، پایین میاره، هنرمندی میکنه و دلربایی میکند از جفتش. امام میفهمان درجه علل انسا نش نشره من تیهی سما بهی، میبرد مرتفع میکند، متلن علا رأسه چتر میکنه رو سرش، مانند بادبان داری که این ملاح و این عرض به خدمت و ناخدا این سو اون سو میکند، اون رو نوتی یعنی ناخدا، ملاح کشتیبان. بگم این قسمت رو تمام کنم من. بعد این حالت رو چه تصویرگری، ببینید این به تعبیر اهل تصویر و کار اینها مدیا یه ایمیجری است. امام دارن یه ایمیج هایی رو، یه صور خیال زیبایی رو مجسم میکنن جلوی چشم برای کسی که ندیده. یختال و به الوانه، بعد شروع میکند فخر کردن به رنگ های بالش این طاووس. گفتم دیگه دشمن طاووس باشد پر او. یختال و به الوانه و یمیس و به ضعیفانه، یمیس هم همون یعنی تکبر میکند، فخر فروشی میکند، به ضعیفانه، به اسباب ضعیفان، اسباب تکبر، به همون اسباب تکبری که داره که بالهاشه. یفزی، بعد میفهمن یفزی که افزا دیکه، دیک همون خروسه، و مانند خروس جفتگیری میکند. افزا به معنای آمیزشه. و یفزی که افزاع دیگه یعر به ملاقعهی ار الفهول المقتلمه للزراب و یعر به ملاقی ار به معنای باز هم لقاه به معنای لقاه جنسی است و یعر ملاقه ابزار لقاه یعنی آلت لقاه و یعر به ملاقه با همون ابزار و آلاتی که خدا در جسم این حیوان پیش بینی کرده است این لقاه می کند مانند فهول این حیوانات نر مقتلمه اون حالتی که یه حیوان به لحاظ جنسی در اوج هیجانه در اوج هیجان جنسی است لزراب زراب هم یعنی برای جفتگیری یعنی برای تلقی کاملا با تمام توانمندی جنسی این حیوان نزدیک به جفت خودش میشه و دقیق کامل از اون جنسی که خدا رابطه اینها رو قرار داده است این ارتباط برقرار میشه بعد یه جمله عجیبی امام میگن میرسیم به اون جمله که عرض کردم امام نمیخوان در این مسیری که باب معرفت الهی خرافه‌ای پیش بیاد اشتباهی پیش بیاد کسی بخواد اینجا یه بحث رمانتیکی درست کنه و بحث رو از مسیر خودش خارج کنه بفهمن اوهیلو کم انزالک علام آینتن کسی که داری سخن منو میشنوی من تو رو احاله میکنم و حواله میدم بر دیدن معاینه مشاهده عینی من دارم مشاهده عینی رو برات میگم برو نگاه کن ببین اوهیلو که منزاله که علا معاینتن یعنی مثل میگم خود من دیدم مشاهدم رو دارم بهت میگم لا که من یوهیلو علا ضعیف اسنادهو نه بر یک عرض به خدمت جناب عالی مثل کسی که احاله بده شما رو بر یه اسناد ضعیفی کسی که اسناد و سند حرفش بسیار ضعیف و نامربوط و ناپسند باشد من بر اساس مشاهدات عینی دارم توصیف میکنم این شیوه و خصوصیت ارتباطی و جفتگیری این حیوان رو ولو کانه حالا به اون خرافه اشاره به حرف دروغه اشاره میکنن ولو کانه که زعم من یزعم اگر این که من گفتم نباشه بلکه این مطلب این ارتباط این حیوان کانه که زعم زعم زعیمه یعنی سخن باطل دروغ مانند تصور باطل دروغ کسی باشد که میپندارد به دروغ و به اشتباه که انهو یلقهو به دمعتن تصفهها این باور چی بوده؟ این بوده که عرض کردم تو ادبیات هست دیگه این رو دمع میشه چی؟ اشک مدامع میشه قدد اشکی جایی که اشک از اون میاد آقا این باور بوده است که منعکس شده در ادبیات فارسی هم داریم که آقا جفتگیری این حیوان اینه که این حیوان حیوان نر وقتی به جفتش نزدیک میشه شروع میکنه عاشقانه گریستن اشک شوق میریزه بعد این گوشه های پلکش اشک جمع میشه بعد اون حیوان ماده با نوکش اشک چشم این حیوان نر رو فرو میده تبدیل میشه به تخم بعد بارور میشه یه چه این تصوری بوده خیلی شاعرانه این مطلب و اینو به همین خاطر پیش گرفته بودن بعضیا و این خب از مسیر اصلا وجود این حیوان و شخصیت این حیوان و شکلگیری و بالاخره ساختار جسمی این حیوان مسیر رو کلن به جای دیگه میبردن و اشتباهش میکردن امیرالمومنین داره میگن بدونی عالمانه صحبت کنین در این زمینه ها میفرمان کمن مانند کسی که یز اما انهو یلقه و به دمعته که لقاه میکنه اما با اشکش که تصفه ها که میریزد صف منای ریختن مدامه اوهو که مدامه اون اشک رو میریزه مدامه همون قدرت اشکیست که حامل اشکند فتحقف و فی صفته جفونه بعد این اشک ها جمع میشن صفته یعنی دو طرف جفونم یعنی پلک میان تو دو طرف پلکش جمع میشن و ان انساه بعد این انساش جفتش مادش تت اموزالک میاد اون اشکا رو چگار میکنه میخورد سم تبیزو بعد تبدیل میشه به بیزه تخم که سالی 24-5 تا تخم میگذره این طاووس ماده سم طبیعی لامن لقاه فهله دیگه بید از مسیر اون جفتگیری طبیعی الهی میگن اینها نه سه و دم المن بجست این فقط از طریق عشقیه که من انبج است جوشیده از چشم و تبدیل شده است به این یک تا طاووس جدید. امام فهمانی حرفای خرافی، حرفای بازی های ذهنی ادیبانه اینا بذاریم کنار، با واقعیت این حیوان رو بشناسید، برید درست بدونید خدا چی آفریده و شیوه تناسلش تکاملش چطوره. بعد میفهمن ولو کان، اول گفته بودن ولو کان، اگر کسی این زعم غلط رو داشته باشه، اینجا جوابش میاد، اون لویی که گفتن لما کان ذلک به عجب من متائمت الغراب، میگن این شگفت‌تر نیست از اونی که در مورد کلاغ میگن، چون در مورد کلاغ هم این حرف گفته میشه. کلاغ حیوان با حیایی است عزیزان. هیچ کدوم از شما تا به حال چنین عملی رو از یک کلاغ دیدید در عمرتون؟ دوستان ما حسن سفید 70 سال سن اگر سن مبارکتون باشه، دیدید جفتگیری کلاغ رو هیچ وقت؟ ندیدیم. بسیار حیوان با حیایی است، بسیار حیوان با... همین کلاغ سیاه، کلاغ خبرکش، بسیار حیوان با حیایی است. یه حدیثی رو امروز در مناسبتش، بحث دیگه ای بود در درس فقه، برای دوستان در فقه القرآن میگفتم امروز در مدرسه، که اربع من کن نفیه کمل دینو، چهار چیز اگر تو وجود انسان باشه دینش کامل کامله، ولو ان بین فرقه الى قدمه، ولو این که از سر تا پاش تصور کنه گناهه، اما این دینش کامله، این اصلا نمیشه گناه، گناه حساب نمیشه اصلا با وجود این چهار چیز. شگفت انگیز. از صدق و اداء الامانه، از صدق راستگویی، دو اداء امانت، از صدق و اداء و حیا، و حیا صاحب حیا بودن، زن و مرد فرقی نداره، و حسن الخلق، و خوش خلقی و خوش اخلاقی. اگر کسی این چهارتا رو داشته باشه دیندار کامله، دیندار کامله، نیاز به مد ولزالی نیست در اینکه دیندارش بدانیم، دیندار کامل بدانیم. خیلی جالب این جمله، حدیث صحیح هم هست، یه تو درس میخوندم به خاطر اون بحث امانت، اون چون بحث ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، بحث ایداع و ودعی و بحث فقهی ودعی بود و انواع امانات مالکانه شرعی، به اینجا رسیده بودیم. این روایت رو بر دوستان از وسائل شیعه خوندم، برگردیم تمام کنم، عرضم رو تمام شد. میگن لما کان ذلک به عجب من متاعمت الغراب، یاد این که عجیبتر از اون نیست که در مورد کلاغ میگن که من متاعمت الغراب، در مورد حیوان کلاغ هم همین گفته میشه. بعضی گفتن آقا جفتگیری کلاغ اینطوریه که میان با هم هم غذا میشن، متاعم میشن، با هم هم غذا میشن کلاغ، بعد این کلاغ نر بر میداره یه قسمتی از غذا رو در منقار خودش، اون ماده میاد از منقار این غذا رو میکشه، یا این آب رو میگیره از دهان این، بعد تبدیل میشه به تخم و این بارور میشه. امام میفهمن این هم یکی از همین اباطیلیست که مثل همه، همینطور که در مورد طاووس هست در مورد اون هم هست. لما کان ذلک به اعجب من متاعمت القراب تخال و قصبه و مداری من فزتن، دیگه شروع میکنن فرود میکنن به یک زیبایی های عجیب و شگفتی های این حیوان و این طاووس، که به واقع آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، که دیگه امام میخوان همین ها رو توضیح بدن و یه طاووس شناسی ارائه میدن، که جانور شناسی طاووس شناسی که مبهوت و متحیر انسان در قبال معرفت و دانش امیرالمومنین باید خاضعانه زانو بزند. انشاءالله هفته آینده ادامه خطبه شریف رو مطرح میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور بگرداند، توفیق فهم درک زیستن در سایه نهج البلاغه امام رو روزی همه ما قرار بدهد، آنی کمتر از آنی ما رو از دامن قرآن به اطرت جدا مگرداند، الطاف و عنایات و برکات و رحمت و غفران و نزولات آسمانی و برکات خودش رو بر سر ما و ملت ما بباراند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.